رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، ساعت 5:30 صبح چهارشنبه 30 سرطان 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 9 شب سه شنبه 19 جولای 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
نامزدی رسمی دونالد ترامپ از جانب جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری امریکا، اخراج 24,000 معلم و کارمند ملکی از کارهایشان توسط حکومت ترکیه و انتقاد از کشور کامرون در مبارزه علیه بوکو حرام
و گزارش مستقیم از نشست ملی جمهوری خواهان در شهر کلیولند ایالت اوهایو نیز شامل برنامه صبح امروز ماست. اما نخست ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، حزب جمهوری خواه رسمن دونالد جی ترامپ را به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری امریکا معرفی کرد. در دومین روز نشست ملی جمهوری خواهان در شهر کلیولند ایالت اوهایو، دونالد ترامپ توانست 1,237 نماینده انتخاباتی را کسب کند که برای نامزدی به آن نیاز داشت. دونالد ترامپ جونیر، پسر بزرگ ترامپ، با اعلام این موضوع گفت:
And it is my honor to be able to throw Donald Trump over the top in the delegate count tonight.
او گفت: افتخار میکنم که قادر شدیم دونالد ترامپ را در صدر آرای نمایندگان حزبی قرار دهیم. در نشست امروز پال راین، رئیس مجلس نمایندگان، و میچ مکانل، رهبر اکثریت مجلس سنا از جمهوری خواهان، نیز سخنرانی کردند. گزارش مفصل در این مورد را از محل جلسه در شهر کلیولند از همکار ما محمد هاشم حبیب‌زاده خواهید شنید. در یک ویدیوی نشر شده از سوی آژانس خبری اعماق که مرتبط به گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد و در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است، شخص مهاجم افغان که به زبان پشتو صحبت می کند و یک کارت در دست دارد، خود را سرباز خلافت اسلامی یا داعش معرفی می کند و می گوید:
زود خلافت اسلامی و مجاهد، نن پا جرمنی که عملیات اشتشادی کن.
این ویدیو در حال به نشر رسیده است که مقام های امنیتی آلمان روز سه شنبه گفته بودند که از اتاق یک مهاجم افغان که شب دوشنبه 4 تن را در یک قطار آهن در شهر ولفسبورگ به ضرب تبر و چاقو مجروح ساخت، یک یادداشت را به زبان پشتو یافتند و پیرق گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در آن رسامی شده است. شخص مهاجم که تا هنوز نامش واضح ساخته نشده، 17 سال عمر داشت و 2 سال قبل بدون سرپرست به آلمان آمده و در ماه مارس سال گذشته درخواست پناهندگی خود را در آن کشور تسلیم کرده بود. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به این واقعه گفته است که این مهاجم افغان به هیچ وجه از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند و این عمل را انسان ستیزانه و مغایر با ارزش‌های انسانی خوانده است. حکومت ترکیه روز سه‌شنبه به اقدامات گسترده پس از کودتای نافرجام شدت بخشید. بر اساس گزارش‌ها، ترکیه 15,200 معلم و 9,000 کارمند ملکی آن کشور را از کارهایشان اخراج کرده است و خواستار استعفای 1,577 مقام در بخش تحصیلات عالی شده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
این در حالی است که در حدود 9,000 نفر بزن دست داشتن در تلاش برای سرنگونی حکومت ترکیه توقیف شدند. رجب طیب اردوغان قبلا گفته بود که کشور را از ویروس حامیان فتح الله گولن، روحانی ساکن امریکا، پاک می کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آمادگی ایالات متحده را برای هر گونه تحقیق در مورد کودتای اخیر ترکیه اعلام کرد. سخنگوی قصر سفید گفت رهبران دو کشور روز سه‌شنبه در مورد فتح الله گولن روحانی نیز صحبت کردند. در این گفتگو رئیس جمهور اوباما از ترکیه تقاضا کرد تا تمام تحقیقات و پیگرد قانونی مظنونین کودتا به شکلی انجام شود که به اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون صدمه نزند.
و باز هم در ارتباط به ترکیه، کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر کودتای ناکام در ترکیه را محکوم کرده است، اما از بازداشت هزاران تن به زن دست داشتن در آن اظهار نگرانی کرده است. عبدالواجد عادل با تفصیل بیشتر.
زید رعد حسین، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، میگوید کسانی که در این کودتای نافرجام دست داشتند باید به محاکمه کشانیده شوند، اما باید این کار مطابق به حاکمیت قانون و مراعات اصول حقوق بشر صورت گیرد. راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، از گرفتاری و به حالت تعلیق قرار دادن وظایف مظنونین به کودتا اظهار نگرانی کرده است.
کمیشنری عالی بر مستقل بودن سیستم قضایی تاکید کرده و آن را برای اجرای وظایف قضایی مهم می داند که باید بدون فشار و محدودیت صورت گیرد.
شمداسانی به صدای امریکا گفته است که این کمیشنری با مقامات ترکی به تماس است و خواستار ناظران مستقل است که بتوانند به توقیفگاه ها دسترسی داشته باشند.
ادامه اخبار. با وجود که از اقدامات نظامی حکومت کامران علیه گروه دولت اسلامی بوکو حرام تقدیر شده است، اما عفو بین الملل از نیروهای نظامی کامرون به خاطر کشتار خارج از قانون، شکنجه و نگهداشت محبوسین در شرایط غیر انسانی انتقاد کرده است. در گزارشی که تحت عنوان انگیزه درست مفهوم نادرست از جانب عفو بین الملل به نشر رسیده، گفته شده که بیش از 1000 مظنون بوکو حرام در شرایط بدی در محبس مرووا در شمال کامرون زندانی بوده و هر ماه بیش از 8 محبوس به خاطر شرایط غیر انسانی تلف می شوند. همچنان گزارش می گوید که بیش از 100 نفر به شمول زنان در محاکم نظامی محکوم به مرگ شدند. و بیش از 40 شرکت افغانی محصولات خود را در نمایشگاه ساخت افغانستان در دهلی نو به نمایش می‌گذارند. این نمایشگاه که به حمایت اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا راه اندازی می‌گردد، آگاهی خریداران هندی را درباره محصولات افغانی ارتقا بخشیده و روابط تجاری میان افغانستان و هند را تقویت می‌نماید. در این نمایشگاه اقلام عمده صادراتی افغانستان چون میوه‌جات تازه، میوه‌های خشک و مغزیات، سنگ مرمر و سلیمانی، فران، سنگ‌های قیمتی و صنایع دستی به نمایش گذاشته می‌شود. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت کابل است. شماری از باشندگان و اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند که در بیش از 10 ولسوالی نسبتا ناامن آن ولایت مکاتب دخترانه وجود ندارد. فعالین حقوق زن و باشندگان آن ولایت عدم فعالیت مکاتب دخترانه در بیش از 10 ولسوالی غزنی را ناامید کننده خوانده و میگوید که شماری از دختران در ولسوالی های آن ولایت هیچ امیدی برای درس ندارند. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
پس از سقوط نظام طالبان و حضور جامعه جهانی در افغانستان، وضعیت زنان افغان در زمینه حق دسترسی به تعلیم و تربیت سیر سعودی داشته است. اما در شمار از ولایت این کشور هنوز هم زنان و دختران به این حق اساسیشان دسترسی ندارند. یکی از این ولایات غزنی در مرکز افغانستان است که دارای 18 ولسوالی است. اما به گفته شمار از باشندگان و اعضای شورای ولایتی غزنی، در بیش از 10 ولسوالی این ولایت حتی یک مکتب دخترانه فعال نیست. عبدالجامی جامع عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که بدون ولسوالی های قره‌باغ، مالستان، جاغوری و مقر، در سایر ولسوالی ها مکاتب دخترانه وجود ندارد. آقای جامعه می افزاید
در بیشتر بدون دو ولسوالی پشتون نشین، در دیگر 11-12 ولسوالی پشتون نشین هیچ نوع مکتب دخترانه وجود ندارد. دو ولسوالی که در قره‌باغ و مقر است دیگرش کاملا مرد میکنیم. امینا که به نام اندر مکتب وجود دارد اصلا در روی کاغذ است. ما خوب نسبت باشنده ولسوالی اندر و کسی که ما دوسی برام اندر میریم، ما کدام مکتبی را به نام مکتب دخترانه ندیدیم.
این عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که در ولسوالی اندر نیز هیچ نوع مکتب دخترانه نیست و اگر مسئولین معارف ادعای موجودیت این مکاتب دخترانه را دارند، صرفا آن مکاتب برای کاغذ موجود است و فعالیت ندارد. ناامنی‌های موجود در شماری از ساحات غزنی و باورهای سنتی جامعه از جمله دلایل عمده عدم فعالیت مکاتب دخترانه در این ولسوالی ها محسوب می شود. لطیفه اکبری، یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی غزنی، عدم فعالیت مکاتب دخترانه در بیش از 10 ولسوالی غزنی را ناامید کننده میخواند و میگوید که شماری از دختران در ولسوالی های این ولایت هیچ امیدی برای درس خواندن ندارد. خانم اکبری میفزاید:
واقعا نگران کننده، اینا اصلا هیچ امیدی به درس خواندن ندارن و به باور ما اگر همین قسم جریان داشته باشه روند به می قسم پیش بره، این خیلی یک ضربه خطرناکه برای آینده این جامعه، به آینده این ملت که خانم‌ها دخترها بسواد بمونن. مادر بسواد باشه میتونه بچه‌های خوبی به جامعه تقدیم بکنه، بچه‌ها و دخترای بسواد وقتی که سواد وجود داشته باشه دیگه چیزی به نام ناامنی من فکر میکنم از بین میره.
غزنی از ولایت نارام در مرکز افغانستان است که گروه‌های مخالف دولت به خصوص طالبان در شماری از ولسوالی‌های آن حضور گسترده دارند. ولسوالی نوای غزنی در طی بیش از یک دهه اخیر کاملا تحت تصرف طالبان قرار داشته است که هنوز هم دولت در آن خدمات اجتماعی و رفاهی را ارائه کرده نمی‌تواند. مسئولین اداره امور زنان ولایت غزنی نیز با اظهار نگرانی از مسدود بودن مکاتب شماری از ولسوالی‌های غزنی برای دختران میگویند که در بیش از یک دهه اخیر مسدود بودن این مکاتب ضربه بزرگی بر پیکر زنان این ولایت وارد کرده است. ناهده مسئول بخش تعلیم و تربیت ریاست امور زنان غزنی میگوید:
13 سال یا 12 سال یا 10 سال واضح است که یک ضربه خو برای اجتماع و برای جامعه است، اما این که چند سال که تیر شده واقعا متاثر کننده است، خو امیدواری است.
مسئولین معارف ولایت غزنی با آنکه رسم و رواج‌های موجود در جامعه را مانع دسترسی دختران به مکاتب یاد می‌کنند، اما مسدود بودن این مکاتب را نمی‌پذیرند. محمد عابد عابد رئیس معارف ولایت غزنی می‌گوید:
دمقور که یوی را یاد نکردند، جایی که قبلا ما یاد کرده بودیم را بازم تاکید می‌کنیم، علت کلانش هم رسم و رواج مردم است، نه اینکه طالبا یا مخالفین دوجا مخالفت می‌کنند، به خاطر اینکه وقتی در شیدان میمونه، وقتی که دمقور میمونه، در جای دیگه هم طبیعتاً اونجا مشکل فرزند زن خون میمونه که وضعیت امنیتی و کل حالات شما خبر دارین دیگه این گپ ما رد میکنه.
وزارت معارف افغانستان نیز مسدود بودن مکاتب دخترانه در بیش از 10 ولسوالی غزنی را رد میکند و میگوید که نسبت به سال گذشته شمسی آمار مکاتب مسدود از 714 مکتب کاهش یافته است و برخی مکاتب در ولایت غزنی، ننگرهار و قندوز برای شاگردان باز شده است، اما این وزارت رقم دقیقی از مکاتب باز شده ارائه نمیکند. بر اساس ارقام ریاست معارف غزنی اکنون به شمول مرکز در سراسر این ولایت حدود 635 مکتب، 3 انستیتوت مسلکی و 9 دارالمعلمین فعال است که بیش از 400 هزار شاگرد در آن مصروف آموزشند. به گفته مسئولین از جمع 635 مکتب در غزنی به تعداد 259 مکتب آن فاقد تعمیر می باشد و اکثرا شاگردان در فضای باز یا زیر خیمه ها درس می خوانند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
طوری که در اخبار شنیدید، شماری از پناهجویان سوری در استانبول حامیان سرسخت رجب طیب اردوغان هستند و آنها به این باور هستند که ترکیه کشوری است که بدون اردوغان به پردگاه خواهد رفت. ای در حالی است که حکومت آن کشور بعد از کودتای ناکام در ترکیه تعهد کرده که ریشه های آنها را از بین خواهد برد تا دیگر هرگز به مردم ترکیه خیانت نشود. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از رویا زمانی می شنوید.
تعداد زیادی از پناهجویان سوری در میان حامیان سرسخت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شامل بودند که هفته گذشته علیه کودتای ناکام در ترکیه به جاده ها ریخته بودند. در میان این جمع یکی هم احمد مایل از حلب سوریه بود که 3 سال قبل در ترکیه پناهجو شد. او در شهر استانبول زندگی می کند.
شوانکی دورومو بیراز هبزوجی اولدو، چوک انسان اولدو.
وضعیت کنونی تا حد مایوس کننده است. تعداد زیاد مردم از بین رفتند. دیدم که مردم به گونه فجیع کشته شده بودند. ترکیه کشور زیبایی است. تا زمانی که اردوغان در قدرت باشد هیچ مشکل نخواهد بود. مردم با اوست و از او حمایت میکنند. هیچ مشکل دیگری نیست.
سوری شب گذشته با هزاران حامی اردوغان در میدان تقسیم با سر دادن شعار و پایکوبی حمایتشان را از اردوغان ابراز می کردند. این ترکمن سوری همچنان افزود که او می خواهد که در ترکیه باقی ماند، جایی که او برای خودش از جنگ های داخلی کشورش پناهگاه امن یافته است.
در اینجا نیاز نیست که فرد سرکوب شود. ترکیه جای خوب است، نظم است و حکومت خوبی در اینجاست. تا زمان اردوغان رئیس جمهور است هیچ هرج و مرجی دیده نمی شود. هیچ کس برخلاف اردوغان نیست. در حقیقت شما می توانید از راه های گفتگو همه مسائل را حل کنید.
بعد از کودتای نظامی ترکیه که توسط بخش از اردوی آن کشور را اندازی شده بود، صدر اعظم ترکیه کودتاچیان را دهشت افغان خوانده و ایالات متحده را به داشتن معیار دوگانه در مبارزه بر ضد دهشت افغانی متهم کرد. او عهد کرد که حکومت ترکیه ریشه های آنان را از بین خواهد برد تا دیگر هرگز به مردم ترکیه خیانت نشود. کودتای شب جمعه در ترکیه سبب کشته شدن 232 نفر و زخمی شدن حدود 1400 نفر شد که به گفته مقام های حکومتی آن کشور اکثر قربانیان طرفداران حکومت بودند. پس از کودتای نافرجام در ترکیه، حکومت آن کشور تا حال 6000 نفر را به زن دست داشتن به کودتا توقیف کرده است که شامل صدها افسر نظامی می گردد و دستگیری ها هنوز هم ادامه دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنا و صدای امریکا شنیدید. همچنان تا دقایق دیگر گزارش مستقیم از نشست ملی جمهوری خواهان در شهر یالت اوهایو خواهیم داشت. خب شنوندگان عزیز، فعالان حقوق بشر نگرانیشان را در مورد مجرم پنداشتن افرادی بیان کردند که در بسیاری از کشورها به شمول ایالات متحده مبتلا با ویروس ایت هستند. انیتا پاول با قانوندانان در کنفرانس ایت در دوربن صحبت کرده که گزارش آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
هیچ قانونی وجود ندارد که یک فرد را فقط به خاطر مبتلا بودنش با ویروس HIV مجرم تلقی کند. اما فعالان حامی حقوق بشر می گویند که مردم صرفاً به خاطر داشتن این ویروس با برخوردهای مواجه می شوند که مجرمین با آن روبرو هستند. در 72 کشور جهان قوانینی موجود است که بر اساس آن افراد مبتلا با ویروس HIV را ملزم می کند تا مبتلا بودنشان به این ویروس را افشا کنند. سال گذشته مرکز جلوگیری و کنترل امراض ایالات متحده گزارش داد که از مجموعه 50 ایالت امریکا 24 ایالت آن از مردم می خواهد تا در صورت مبتلا بودن با ویروس HIV موضوع را با شریک زندگیش در میان بگذارند. در 25 ایالت امریکا اعمالی را به مثابه جرم تلقی می کنند که حتی چانس اندک احتمال انتقال ویروس HIV موجود باشد. آلن مالیچی، وکیل مدافع حقوق بشر که در نایروبی مستقر است، میگوید که وضعیت پیش آمده بار است که افراد مبتلا با HIV آن را حمل می کنند.
So all those laws are quite problematic in terms of the fact that
همه این قوانین مشکل آفرین است، زیرا این گونه قوانین افرادی را که به ویروس HIV مبتلاند بدنام می کند و این بار غیر ضروری است که به دوش افراد مبتلا با این ویروس انداخته می شود. مالیچی می گوید که او در مقابل پیشنهاد مبارزه می کند که از سوی رئیس جمهور کینیا صورت گرفته است و بر اساس آن لیست همه کودکانی که به ویروس HIV مبتلاند باید افشا شود. فعالان حقوق بشر استدلال می کنند که این گونه اقدام نقض حریم خصوصی به شمار می رود.
And my worst horror story of an ongoing case before the High Court of Kenya is doctors.
بدترین داستان وحشتناکم این است که در حال حاضر قضیه را در محکمه عالی کینیا به پیش میبرم و مربوط به دکترانی می شود که بدون کسب رضایت نفیر یا لوله های تخمدان زنان را می بندند که با ویروس HIV مبتلان، زیرا آنان به این باورند که زنانی که با ویروس HIV مبتلان در صورتی که حامله شوند زندگیشان را با خطر مواجه می کنند، زیرا سیستم معافیتیشان سرکوب خواهد شد. روی همین دلیل دکتران بدون اجازه زنان لوله تخمدان آنها را می بندند. این اقدام به مساوی نقض حقوق بشر توسط کارکنان بخش صحی در حال است که این کارکنان باید از حقوق زنان حراست کنند که مبتلا به این ویروسند. حامیان جهانی عاری از ایدز قضیه روزمری نمویی رو یک نرس را در یوگندا مطرح کردند و آن را مورد مداقه قرار دادند. خانم نمیرو به این دلیل به 3 سال زندان محکوم شده است که سوزن پیچکاری را تصادفاً در بدن خود خلان و مادر کودکی که مورد تداوی او قرار داشت و ایرا متهم کرد که با همان سوزن طفلش را ترزیق کرد، اما زمانی که کودک مورد آزمایش قرار گرفت HIV-اش منفی بود. پولا دونوان یکی از فعالان جهان عاری از ایدز میگوید که خانم نمیرو یکی از بسیاری افراد مبتلا به ویروس است که به شکل غیر منصفانه مورد پیگرد قرار میگیرد. این نوع رویدادها همیشه قضایای جنایی HIV را به دنبال دارد. در صورتی که یک شخص هیچ مسئول انتقال ویروس نباشد و حتی هیچ امکان انتقال هم وجود نداشته باشد، اما هنوز هم آن را محاکمه میکنند و متهم به جرایم فجیع میکنند، در حالی که این افراد احتمالاً نیز مسئول انتقال بیماری نبودند. دونوان میگوید که نیاز نیست تا قوانین تغییر داده شوند، اما همه افراد بدون استثناء به صورت مساوی در برابر قانون قرار گیرند.
از 7 تا 7 7 روزه 7.
خب شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه اشاره کردیم، به سلسله گزارش دهی از نشست ملی جمهوری خواهان در شهر کلیولند ایالت اوهایو برای انتخاب رسمی نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، همکار ما محمد هاشم حبیب زاده باز هم از طریق خط تلفن از کلیولند با ما در تماس هستند. سلام آقای حبیب زاده، لطفا در مورد نماینده های انتخاباتی ترامپ و سخنرانی های این نشست تاریخی روشنی بندازین.
سلام علیکم به شما، سلام به تمام شنوندگان عزیز. قسمت که شما هم گفتین کم نیم ساعت یا 45 دقیقه پیش دونالد ترامپ من حیث کاندید حزب جمهوری خواه انتخاب شد و روند پروسه انتخاب نامزد حزب چنین است که تمام آرای را که کاندید حزب در جریان ایالت ها در جریان ایالات حبس میارن، در این روز نشست دوباره تمام ایالات ها میان و یک بار دیگر تمام آرای را که برای تمام کاندیدا دادن و تایید میکنن و بعضی ایالات ها و تمام نماینده انتخاباتی این حق دارن که اگر بخواین به سطح ایالت پس میتونن که آرای خود را بگیرن و ایالت شهر نیویورک سیتی یکی از شهرهایی بود که خود دانشان هم از همون جهت، ولی میلیار تمام آرای خود حس کرد و به هیچ کاندید او را نبود.
علت از چی بوده باشه آقای حبیبزاده؟ صدای ما را میشنوید؟ بله آقای حبیبزاده. خب شنوندگان عزیز، شما در اخبار شنیدین که حزب جمهوری خواه رسما دونالد ترامپ به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی کرد. حالا دوباره ارتباط ما برقرار شد. آقای حبیبزاده، آواز شما از پیش ما قطع شد، لطفا با ما صحبتتان دوام بدین که برای ما شنونده های عزیز شما صحبت میکنین که در مورد روند نامزدی ریاست جمهوری در جلسه کانونشن بفرمایید. بله خب
شماریشان مثل ازی که مشکل است و اونجا تعداد زیاد به هزاران خبرنگار است و خدا میدانه که چقدر لینای تلفن مصروف است. بله خانم عزیزی.
بله، امی در دومین روز نشست ملی جمهوری خواها در شهر کلیولند ایالت اوهایو، تو اطوری که ما در اخبار شنیدیم و شما اشاره کردین، دونالد ترامپ تانست که 1237 نماینده انتخاباتی را کسب بکنه که برای نامزدی به او ضرورت بود.
بله، و امشب با وجود که خودشان شخصا ظاهر نشدن و این نشست از طریق ویدیو مستقیم با مردم صحبت کردن، و آقای حبیب‌زاده هم است که دوباره باز روی خط هستن. بفرمایید آقای حبیب‌زاده، ادامه بدید.
صدای ما را میشنوین. ببخشید که شما داشتین در مورد روند نامزدی ریاست جمهوری در جلسه کانونشن معلومات میدادین، ادامه بدین. خدا کنه که لین شما قطع نشه. بفرمایید.
این سوال خطا نخواهد. بله، روند گفتم طوری هست که بعض ایالت‌هایی که آرا در آغاز بین کاندیدا تقسیم شده بود، اونا دوباره باید تایید می‌کردن که آیا تمام کاندیدها که آرا را گرفتن، تمام آرا را می‌تونن به یک کاندید هم انتقال بدن. در بعض ایالت‌ها مخالفت‌های وجود داشت، مثلا ایالت یوتا که نمی‌خواستن آرا را تمامش انتقال بدن. در بعض ایالت آرا به اون قسمی که بود ادامه پیدا کرد، و اون قسمی که تقسیم شده بود فقط آرای دونالد ترامپ حساب میشد، به خاطر اینکه یگانه کاندید در آخر دونالد ترامپ باقی مانده بود.
بله،
ولی در بعضی ایالت‌های دیگه که بعد از اینکه مردم رای دادن، بعد از اینکه نماینده انتخاباتی تعیین شده بود، پس نماینده انتخاباتی بین خود بحث کردن و تصمیم گرفتن که به دونالد ترامپ رای بدن.
تشکر میکنم. اگر جزئیات بیشتری وجود داشته باشه، باز ما میتونیم که روز آخری و نهایی از ایره از شما بپرسیم. چرا موجر وحث های دیروزی که در گزارش شما بود، آیا هیئت های حزبی که در اونجا حضور داشتن، آیا یک اتفاق نظر بالاخره بینشان ایجاد شد یا چطور؟ آواز مرا میشنوین؟
بله،
آقای حبیب‌زاده، در ضمن اگر امکان داشته باشه کوتاه در مورد صحبت های آقای ترامپ چیزی بگوین، مثل ازی که از طریق ویدیو کنفرانس صحبت میکردن. بله
بله، آقای دونالد ترامپ با وجود ازی که کامیابی خود اعلان کرد، ضمناً از تمام کسایی که از تمام از اون ایالت هایی که یک بار دیگر آرای خود انتقال دادن از دیگه کاندیدا به خود دونالد ترامپ، از اونا تشکری کرد و گفت که شام پنج شنبه این کامیابی را یک جا با تمام نماینده انتخاباتی جشن خواهد گرفت و تمام سخنهایی را که در طول قدر وقت نزدخون نگه داشته بود بیان خواهد کرد.
بله، و یک سوال آخری، آیا در جریان تمام این صحبت ها و ای که رسمن اینا نامزد شدن، در بیرون از نشست اعتراضات جریان داشت؟
تا زمانی که نامزدی آقای دونالد ترامپ اعلان نشده بود، تظاهرات جریان داشت، مردم در این سرک میگشتن، حتی مظاهره کنندان مسلح که کاملا مسلح بودن، با تفنگ و تفنگچه و با ماشیندار حتی، و حتی با مای دیسی هم نزدشان بود، در شهر گشت و گذار میکردن، ولی از طرف پلیس چهار طرفشان احاطه شده بود که مبادا کسی بالای از اونا حمله کنه و یا اونا بالای کسی دیگه با دیگری برخورد بکنن.
بله، اینه باید برای شنونده خود ببخشن، برای شنونده خود باید خاطر نشان بسازیم که نظر به قانون اساسی امریکا و قانون ایالت اوهایو، مردم حق دارن مسلح در خیابان ها گشت و گذار کنن. بله بفرمایید.
بله، ولی بعد از اینکه نامزدی آقای دونالد ترامپ اعلام شد،
حزب جمهوری خواه رسما دونالد جی ترامپ را به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی کرد. در یک ویدیو نشر شده از سوی آژانس خبری اعماق که مرتبط به گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد و در رسانه های اجتماعی دست به دست شده، از شخص مهاجم افغان که به زبان پشتو صحبت می کند و یک کارت در دست دارد، خود را سرباز خلافت اسلامی یا داعش معرفی کرد. حکومت ترکیه روز سه‌شنبه به اقدامات گسترده پس از کودتای نافرجام شدت بخشید. بر اساس گزارش ها، ترکیه 15,200 معلم و 9,000 کارمند ملکی آن کشور از کارهایشان اخراج کرده است و خواستار استعفای 1577 مقام در بخش تحصیلات عالی شده است. و کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر کودتای ناکام در ترکیه را محکوم کرده است، اما از بازداشت هزاران تن و زن دست داشتن در آن اظهار نگرانی نموده است.
Shh. شنوندگان عزیز، حال توجه کنید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو به میزبانی خانم شاکیه سردار که اخبار و گزارشات را در مورد افغانستان و جهان و انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه برتان تقدیم خواهد کردن. رادیو آشنا را دنبال کنید.